جوانان و جامعه. مسئولیت های فردی و جمعی جوانان در قبال جامعه چیست؟ جوانان چگونه می توانند در ایجاد یک جامعه سالم و عاری از خشونت نقش ایفا کنند؟ جامعه از جوانان چه انتظاراتی دارند؟ نسل جوان چگونه می تواند همدیگر پذیری، همدلی و حس همکاری را در اجتماع تقویت، نهادینه و تمثیل نماید؟ و سایر موضوعات مهم و اساسی پیرامون جوانان و نقش آنان در ساختار جامعه، شنونده این برنامه باشید و بیشتر روی نقش جوانان در جامعه بدانید.
سلام و سلامتی به شما جوانان و شنونده های نهایت عزیز برنامه جامعه و جوانان. امید دارم که صحتمند و تندرست باشین و از حوادث ناگوار و تلخ روزگار در امان الهی. به امید سلامتی شما عزیزان خوش هستم که یک بار دیگر در برنامه جوانان و جامعه را می گوشایم و باز هم در این برنامه پیرامون یک موضوع مهم به بحث و گفتگو پرداخته. موضوعی که قرار است امروز بالایان با مهمان برنامه صحبت داشته باشیم چالش ها، راهکارها و فرصت های آموزش دختران در افغانستان است. این موضوع برای جامعه در شرایط موجود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید در این راستا بیشتر به بحث و تحقیق بپردازیم. شنونده های ارجمند، قسمی که میدانین موضوع آموزش دختران در افغانستان از ماها بدین سو با چالش های متعدد مواجه شده و حتی چالش ها باعث شده که درب مکاتب دخترانه بروی تمام دختران افغانستان بالاتر از صنف 6 مسدود کردند. واقعا یکی از گام های بسیار نگران کننده برای جامعه افغانستان، خصوصا در قرن 21 و در شرایطی که ما نیاز زیاد به کتاب و قلم و مکتب و دانشگاه و مراکز آموزشی داریم، از عمدترین چالش و نگرانی جدی برای همه تلقی میشه. خب در مورد این ممانعت، ایجاد محدودیت ها، چالش ها و فرصت هایی که برای آموزش دختران در دو دهه اخیر وجود داشت و در شرایط فعلی وجود دارد و همچنان پیرامون این که چه راهکارها می تواند برای حل چالش های بنیادی آموزش دختران در افغانستان مؤثر واقع گردد، ما بحث را با مهمان برنامه ما محترمه بانو زهرا موسوی، کمیشنر پیشین کمیسیون دسترسی به اطلاعات و از فعالان عرصه حقوق بشر در افغانستان انجام دادیم که توجه شما عزیزان را به این بحث و گفتگو معطوف می‌داریم. بانو موسوی گرامی، سلام به شما، به برنامه ما خوش آمدین و تشکر از این که وقتتان را در اختیار برنامه ما قرار دادین.
سلام و عرض احترام دارم خدمت تمام شنونده های محترم، تمام دوستایی که صدای ما را میشنون و همچنان تشکر میکنم از جناب فرزان صاحب گرامی که این فرصت مهیا کردند که ما هم در این بحث که سهمی داشته باشم و در خدمت شما دوستان باشم.
بسیار تشکر، لطف کردن. بانو موسوی، میخوایم در نخست سوال را طوری مطرح بسازم که آموزش دختران به ویژه در جامعه مثل افغانستان و خصوصا در شرایط موجود از چه اهمیتی برخوردار هست؟
اگر از دو زاویه بررسی بکنیم بحث آموزش دختران، یک بحثی هستش که آموزش از صرف نظر از جنسیت در نظر بگیریم که آموزش چقدر اهمیت داره در جامعه و این و دخترای افغان جدا از اینکه جنسیتشون بعضی مسائل دیگر هم باید ما دو زاویه به او بررسی کنیم و یک نگاه دیگه او رو ببینیم. خود اهمیت تعلیم و تربیه و آموزش هست که برای هر انسان و برای هر بشر چقدر میتونه اهمیت داشته باشه و چقدر میتونه زندگی یک انسان را تغییر بده. در واقع باید بحث از اونجا آغاز بکنیم که آموزش، یادگیری، فراگیری و چه تمایز انسان از حیوان است، چیزی که انسان را برجسته می سازه و او را متمایز می سازه از سایر جانداران، بحث آموزش و پرورش است. بحثی است که انسان قابلیت یادگیری را داره و بحثی که انسان می تونه از یادگیری و از یادگیری یا مواردی که آموزش می بینه می تونه از اونا بهره برداری داشته باشه، می تونه از اونا با توجه به اونا از خودش ابتکار به عمل به خرج بده، می تونه که بیافرینه، می تونه خلق بکنه. پس گام اول به عنوان یک انسان و به عنوان یک بشر این هستش که انسان به اساس آموزش هستش که می تونه خود در جامعه بشری پیدا بکنه، حقوق و مسئولیت ها و تکالیف خودش را در یک جامعه درک بکنه و احساس بکنه، میتونه که اخلاقیات و ارزش های دینی و بشری را میتونه که آموزش ببینه و این آموزش ها چقدر میتونه در زندگی فردی و اجتماعیش تأثیر گذار باشه. وقتی که یک بشر آموزش میبینه در مراحل مختلف زندگی خودش و در ساحات مختلف زندگی بشری خودش و در موارد مختلف آموزش های مختلفی را که میبینه، حالا اگه بحث ما و منظور ما فقط دوره ابتدایی باشه و دوره که پیش دانشگاهی باشه، انسان میتونه که بسیاری از موارد آگاهی پیدا بکنه و این آگاهی میتونه در زندگیش تأثیرات مستقیم خودش را داشته باشه و از او یک انسانی بسازه که آگاه هست، توانمند هست و میتونه که خودش، آینده خودش و همچنان جامعه و پیرامون خودش را تغییر بده. ای از زاویه‌ای بود که یک انسان، یک دختر، صرف نظر از جنسیتش. اما بحث دیگه ما بحث جنسیتی است که میتونه بحث آموزش دختران بسیار با اهمیت تر اینجا جلوه بده، میتونه بگه که یعنی بحث آموزش فردی که یک فرد با گرفتن آموزش میتونه چقدر برای خودش مفید باشه و چقدر میتونه جایگاه در اجتماع داشته باشه و چقدر میتونه ارزش و مفاهیم حقوق بشری را در زندگی خودش پیاده بکنه، بحث جداست. ولی بحثی که یک خانم صرف از نظر جنسیت خودش و صرف از نظری که خودش به عنوان یک انسان حق آموزش داره و این حق میتونه تأثیرات خوب در زندگیش داشته باشه، یک دختر یک نقش را در خانواده داره و یک نقش را به عنوان مادر داره و یک نقش را به عنوان تربیت کننده یک نسل بشری داره. ما البته شاید بحث فمینیستی باشه که ما باید زن را جدا از بحث مادری و بحث همسرداری و بحث او حداقل یا او کلیشه ها و او نقش های جنسیتی ده که جامعه ازشان انتظار داشته باشه، او بحث جدا از من بحث فمینیستی ده این قسمت ندارم و مطمئنم هستم که هرچقدرم که بحث مسئله زنان را بخوایم از زاویه فمینیستی ببینیم، ممکن هست یک مقدار جفا به زنان و به حقوقشان و به جایگاهشان باشه، ما نمیتونیم هیچ وقت نقش مادری زن را و نقش زن را به عنوان یک زن با همه حالات و ویژگی های روانشناسی، ویژگی های جهانشناختیش در نظر نمیتونیم جداگانه در نظر بگیریم. زن با همون نقش مادری و با همون نقش که به عنوان یک منبعی از عطوفت و مهربانی و لطف و یک مدیر یک خانواده هست، این نقش هیچ وقت نمیتونیم که زن را از اون نقش جدا بداریم. این نقش میتونه که برای یک زن، برای یک دختر بسیار مهم باشه وقتی که یک دختر از آموزش و از تعلیم و تربیه میتونه که بهره ببره و دانش و آگاهی را کسب میکنه، این میتونه که تأثیرات مستقیم را در خانوادهش داشته باشه، میتونه فضای خوب و آرام و مساعد را در خانواده ایجاد بکنه، میتونه که فرزندهای در اون خانواده تربیت شوند که واقعا تغذیه از لحاظ روحی تغذیه میشن در اون خانواده. این مادر میتونه که برای از اون یک روحی همزیستی و مسالمت آمیز با سایر همراه خودش را برای فرزندان داخل محیط خانواده فراهم بکنه که این روحیه رو اونا داشته باشن که ارزش های بشری، ارزش های اخلاقی، ارزش های دینی را در خودشان هضم بکنند و بتوانند که با یک روحیه همدیگر پذیری وارد اجتماع بشن. مادر اون نقشی استش که میتونه با آموزش یک الگوی خوب باشه، میتونه که خانواده یک محیط امن و آرام و فراهم بسازه که در اون خانواده هر فردی احساس امنیت و آرامش و آسایش بکنه و از دانسته ها و از دانش آگاهی این خانم دختر یا این مادر آینده استفاده بکنه. و خصوصا در جامعه افغانستان اگه ما این رو در نظر بگیریم، در جامعه افغانستانی که سنت ها، باورهای کلیشه‌ای، نقش های سنتی و بعضی تبعیض های جنسیتی در اینجا واقعا در وضعیت بسیار نامناسبش تعریف شده، متاسفانه جنگ روی روح و روان مردم تأثیر خود داشته، سنت های غلط در جامعه، در بافت سنتی جامعه یعنی وجود داره. در همچی شرایطی آموزش دخترها میتونه که بسیار مهم باشه که ما بتونیم که از او فرهنگ غلط و عنعنات متاسفانه که در جامعه ما وجود داره ولی تمامشان ناپسند هست، یعنی بخش اعظمی از سنت هایی که در جامعه ما ریشه دوانیده جز از فرهنگ ما شده مشکلات خود داره، ضرورت به بازبینی داره، ضرورت به این داره که نگرش نو به اینا صورت بگیره و باید که از دخترها میتونن که در اینجا نقش بسیار مفیدی را داشته باشن، چرا که از خانواده شکل میگیره تمام روحیات که یک انسان داره و خیلی بخش عظیمی از اجتماعی شدن در داخل خانواده است که صورت میگیره و ایره ما نمیتونیم که هیچ وقت این کار بکنیم.
بسیار زیاد تشکر بانو موسوی گرامی. به نظر شما سیر تاریخی آموزش دختران در افغانستان چگونه است و شما سیر تاریخی آموزش دختران در طول تاریخ معاصر افغانستان چگونه بررسی میکنید؟
وقتی ما سیر تاریخی آموزش دختران در افغانستان صحبت میکنیم، نمیتونیم که یادی از امان الله یا شاه امان الله خان نداشته باشیم. اصلاحات در بخش آموزش و تعلیم و تربیه با شاه امان الله آغاز میشه و او نگرش خاص که اونا داشتن به مسئله مدرنیته و مسئله مدرن شدن و همگام شدن با دانش عصر و با این که اونا میخواستن که ما یک افغانستان مترقی را داشته باشیم، اونا بحث زنها و بحث آموزش دختران را کاملا جدی گرفتن. اما با گشایش مکاتب دخترانه را شاهد بودیم و بعد این که بحث سر تحصیل دختران در کشورهای خارجی روش صورت گرفت و ما اولین نشریه زنان شاید نصبان داشتیم که همه نشان میده که اونا یک دید بسیار مثبتی در قسمت آموزش دختران داشتن و میخواستن که زنان و دختران آگاهی را در جامعه خود داشته باشه. ولی متاسفانه بعضی تغییراتی که در نظام و در سیاست و در مسائل مشکلات بعدی که پیش آمد تمام اینا باعث شد که با اون سرعت و با اون انگیزه بالایی که خواستار اصلاحات شده بودن نتونستیم که ما به پیشرفت و ترقی دست پیدا بکنیم. ولی بعضا باز هم تا جایی امکانات برای دخترها مهیا شد که اونو بتونن به تحصیل دست پیدا بکنن. البته این بیشتر در سطح در کلان شهرها محدود بود و در سطح قرا و قصبات و متاسفانه امکانات کمتر بود. البته ما بعضی آموزش های سنتی یا عنعنوی را داشتیم در مساجد از طریق ملا امام ها، بعضی آموزش های ابتدایی یا دروس دینی برای دختر خانم ها و پسرات افغانستان وجود داشت و آموزش عنعنوی بود که ما داشتیم در افغانستان، ولی در جایی که به اون کاربرد خاص خودشه که باید عصر فعلی و در شرایط فعلی داشته باشن نداشت. متاسفانه در دوره طالبان، دوره سیاه طالبان، در دوره جهاد دخترها از آموزش محروم بودن. اون مقدار خانه، اون تعداد خانواده هایی که افغانستان رو ترک کردن در کشورهای همسایه مهاجر شدن، اکثریت اونا دسترسی به تعلیم و تربیت نشدن و نتونستن که آموزش و تعلیم را بهش دسترسی داشته باشن. و در خود افغانستان هم که متاسفانه طالبان کردن مسئله زنان را، آموزش دختران را اونا مخالفش بودن. بعضا ما مکاتب دخترانه، مکاتب خانگی وجود داشتن که بعضی خانمایی که تحصیل کرده بودن، آگاه بودن و دلسوز و به هم نوع خودشان بودن، اینا بعضی مکاتب خانگی را ایجاد کردن که پنهانی اینا به آموزش دخترها اقدام میکردن. این تا جای خودش تأثیرات خودش شده داشت و باعث شد بخشی از خود دختر خانما بتانند که از این آموزش را استفاده بکنن و تا حدی باعث می شد که اینا حداقل بتانند که سواد کافی را حداقل برای خواندن و نوشتن داشته باشن، که هم تا جای خودش می دانست که قدم خوب باشه. البته در اون دوران و در اون شرایطی که واقعا برای خانم ها تحصیل، کار و بسیار از مسائل دیگه کلن منتفی بود و روی مسئله زنان اصلا طالبا جزئی که اونا رو خانه نشین تصور میکردن دیگه بحث دیگه صورت نگرفته بود. اون چیزی هست که فعلا هم شاهد از این هستیم. البته بعد از یکی دولت موقت روی کار آمد و بعد دولت فعلی روی کار شد، طول 20 سال گذشتم روی بحث آموزش دختران بعضی پیشرفت هایی رو ما داشتیم، بعضی کارهای خوب صورت گرفت. از جانب دولت تلاش بری بود که دخترها بتونن که از آموزش بهره ببرن، وارد نظام آموزشی شون، بتونن که حتی در سطح عالی بتونن تحصیلات خود داشته باشن، که ما میتونیم بگیم 20 سال گذشته یک دوره خوبی بود برای که دخترها بتونن که از فرصت ها استفاده بکنن و دانش و آگاهی خودشان رو بتونن که بالا ببرن.
بسیار تشکر. بانو مصوی، به نظر شما اساسی ترین عوامل و محدودیت های آموزش دختران در افغانستان کدام ها هستند؟
در ارتباط با عوامل و محدودیت های آموزش در افغانستان، یک بخش اعظمش برمیگرده به سیاست گذاری ها در افغانستان و به سیاست و به نظام حاکم در افغانستان و دیدی که اونا نسبت به آموزش دختران داشتن. ما یک جامعه سنتی و عنعنوی هستیم که متاسفانه بحث آموزش دختران در سنت و فرهنگ افغانی تا اندازه در کل در ارتباط با آموزش دختران دید مثبت وجود نداشته و ترجیح به این بوده که دخترها مسئولیت های دیگی را در خانه و در خانواده به عهده بگیرند و حداقل تصورشان این بوده که حداقل نیاز خود دختر خانم ها حداقل خواندن و نوشتن ابتدایی، یک سواد ابتدایی وجود داشته. این دید بوده، این نگاه حاکم بوده و نظام حاکم مکثرا با همین دید خواستن که سیاست های خود پیاده بکنن. اما دولتی که ما در دو سال گذشته داشتیم، دیدی که داشت یا نگاهی که داشت خب دیدی بود که به اساس تعهدات که افغانستان نسبت به جامعه جهانی داشت، مسئله آموزش دختران رو باید جدی میگرفت، تعهد بود و تا جایی که میتونه سعی کرد که این مسئله رو روش کار بکنه و ما خوشبختانه بعضی پیشرفت های خوبی داشتیم در اون قسمت. اما در سطح کلی اکثر سیاست مدارای ما خودشان امو با امو دیدگاه های سنتی و امو ارزش های متاسفانه عنعنوی خودشان سازگار بودن و باعث می شد که دیدی خودشان هم در کار در سیاست گذاری هایشان هم دخیل باشه. از یک طرف دیگه هم برمیگرده باز به همون متاسفانه ارزش های غلطی که در جامعه وجود دارد، دیدی که نسبت به آموزش دخترها وجود دارد، دیدی که نسبت به نقش دخترها در خانواده، نقشی که اونها در جامعه دارند، تمام اینا باعث میشه که دخترها از مکتب، از تحصیل و از آموزش باز مانده شوند. متاسفانه نگاهی که دید حاکمی که در جامعه ما وجود داره این هستش که یک نقش جنسیتی کاملا تعریف شده برای دختران نظر گرفته شده، نقش مادری، نقش همسری که خواسته شده دو دختر خانم از دیگه حقوق بشری خودش باز داشته شد، اونا نتونن که حقی که حق مسلم اونا هست، حق آموزش، بتونن از با حق بهره ببرن. و دلیلش هم کاملا مشخص بود، زنی که بتونه آموزش، دسترسی به آموزش داشته باشه، آگاهی و دانش کافی رو داشته باشه، و قطعا از دیگه حقوق خودش هم آگاه میشه، از حقوق و مسئولیت های دیگه که دین بر از او داده شده و در ارزش های حقوق بشری برش داده شده، یا آگاهی پیدا میکرد و باعث میشد که او نقش های کلیشه‌ای سنتی و نقش های کاملا مردسالارانه را قبول نکنه و ایره قطعا یک دیدگاه مردسالار در جامعه افغانی دیدگاه قبول نداشت و ممانعتی که برای تحصیل دختران صورت میگیره به این بود که اونا نمیخواستند که زنان معترض را داشته باشند، زنان عدالت خواه و حق خواه را باش مشکل دارن، اونا با اصل عدالت خواهی و حق خواهی زنان مشکل دارن و اونا ترجیح میدن که زنانی باشن که بدون صدا باشن، زنانی باشن که بدون اعتراض باشن، زنانی باشن که سر تسلیم فرود بیارن و فرمون بردار باشن. بحث فرمون برداری و بحث مالکیت این بحثی هستش که به طور جدی در جامعه سنتی افغانستان وجود داره و مرد توقعی که از زن داره، توقعی که از دختر داره این هستش که فرمان بردار باشه و مطیع مرد باشه، زنی که آگاه باشه، زنی که تحصیل و آگاهی کافی رو کسب کرده باشه، قطعا به جای فرمان برداری و به جای مطیع بودن سعی میکنه که با ارزش های اخلاقی، با ارزش های دینی و با ارزش های حقوق بشری صحبت بکنه، حقوق و تکالیف خودش را به اساس عقل و منطق خودش می سنجه و نه به اساس ای که برش چی دیکته می شه و برش ازش چی به او چی از او چی خواسته می شه و بعد و خودش را نمی تونه سازگار بسازه با تبعیضایی که در خانواده یا در جامعه باش صورت می گیره. این باعث شده که ما موانع را همواره داشته باشیم برای ای که دخترها بتونن که تحصیل بکنن.
سپاس بانو موسوی. شما چی فکر میکنین که سنت و فرهنگ جامعه افغانی در محدودیت آموزش دختران در افغانستان چقدر نقش دارد؟
بحث سنت و فرهنگ بحث بسیار مهم هست. حتی اگر ما در سیاست گذاری ها در سطح کلان هم ما بعضی محدودیت ها رو برای دختر رو ایجاد کردیم، تمام اینا ریشه در سنت و فرهنگ جامعه ما داشت. حالا اگه امروز طالبا به قدرت تکیه زدن و امروز اونا برای دخترای افغانستان تصمیم میگیرن که اونا از صنف 6 بالاتر از حق آموزش برخوردار باشن یا نباشن، تمام اینا دیدگاه های منفی که اونا نسبت به آموزش دختران دارن از همین سنت ها، از همین فرهنگ های این جامعه افغانستانی ریشه گرفته. این سنت ها و باورهایی که متاسفانه هیچ ربطی به ارزش های دینی نداره، ولی اینا میخوان که برچسب دینی برش بزنن، میخوان ویژگی دینی برش بزنن و تصور اینا هستش که به دین از اونا خواسته که دخترها خانه نشین باشن، زنان در گوشه خانه ها ناآگاه و بدون دانش و بدون فهم و بدون ادراک باشن و قادر به تصمیم گیری برای خودشان و برای زندگی خودشان نباشن. ای از همین سنت، از همین جامعه، از همین فرهنگ غلطی که در جامعه افغانستانی متاسفانه وجود داشته، وجود داره و وجود امیدوارم که در آینده نداشته باشم، متاسفانه ریشه در همین داره. تمام سیاست گذاری هایی که شده و تمام رفتارهایی که در جامعه افغانستان با زنان افغانستان صورت میگیره و اساس همین سنت ها هستش که متاسفانه واقعا ضرورت به ای داره که بازبینی شود. واقعا ما ضرورت به ای داریم که این سنت ها شکسته شود. در 20 سال گذشته روش کار صورت گرفت، بسیار هزینه های هنگفتی و بودجه های هنگفتی در این قسمت مصرف شد، ولی متاسفانه با وجود فسادی که در افغانستان وجود داشت، متاسفانه با اینکه برنامه ریزی ها دقیق و حساب شده نبود، با توجه به اینکه ما متاسفانه در سطح سیاست گذاری و در سطح تطبیق ما انسان های دلسوز و نسبت به مردم نداشتیم واقعا باعث شد که این فرصت و قدر بره و مانتون که پیشرفت خوبی در این قسمت ها داشته باشیم.
خیلی ممنون بانو موسوی. چرا و به کدام دلایل یک تعداد والدین دوجه پدران در بعض مناطق افغانستان نمیگذارند که دخترانشان بالاتر از سنف 60 و یا بالاتر از سنف 12 تحصیل کنند؟
دستباز با ای که چرا والدین اجازه را نمیزن که دخترها از سنف 6 و بالاتر تحصیل بکنند؟ اما اشاره که ما داشتیم به بحث سنت و بحث باورهای غلط که در جامعه وجود داره، متاسف ناسازگاری با مدیر شدن در جامعه ما بسیار مسئله چالش‌زا بوده. هر چقدر که یک جامعه نسبت به ارزش‌های نوین باز باشه و هر چقدر بیشتر سعی بکنه فرهنگ باز داشته باشه و هرچی بیشتر بتونه که اصلاح پذیر و انتقاد پذیر باشه، میتونه که موارد منفی که در سنت و در فرهنگش وجود داره رو میتونه تغییر بده. من مطمئن هستم کشورهای همسایه، کشورهای آسیایی، کشورهای پیشرفته، کشورهای جهان اولی در ذات خود درون فرهنگ خودشان مواردی را داشتن که برخلاف خواسته های زنان بوده باشد، مواردی بوده در فرهنگشان و در سنتشان که باعث می شود زنان از تحصیل باز داشته شود، مواردی بوده که باعث می شود زنان نتوانند که از فرصت های مساوی و برابر در جامعه برخوردار باشند. ولی ویژگی که دیگه جوامع داشتن، ما از کشورهای پیشرفته که اونا خودشان خواستگاه مدرنیت و خواستگاه اندیشه های نو و نوآوری و اصلاحات بودن، تا کشورهای در حال پیشرفته و بعضی کشورهای جهان سومی که همسایه های ما هستن، اینا هم سعی کردن که نسبت به سنت های غلطی که در درون جامعهشان وجود داره نگاه متفاوتی را داشته باشند، سعی بکنند که این سنت ها را از صافی بگذرانند. موارد غلط و موارد اشتباه و زشتی که در فرهنگ و در سنتشان وجود داره اونا را بکشند و اونا را با ارزش های نوین جایگزین بکنند. ولی متاسفانه در جامعه افغانستان همین دیدگاه وجود نداشته. متاسفانه تعصب و جهالت باعث شده که ما نتونیم که همین موارد زشت، موارد غلط، موارد ناپسند از فرهنگ و جامعه از سنت‌های خود جدا بکنیم و باعث شویم که بعضی ارزش‌های نوین را جایگزین از او بکنیم. این مقاومت جاهلانه که متاسفانه وجود داشته باعث شده که ما نتونیم که همین دیدگاه خود تغییر بدیم. بعضا میگن که از اسلام ریشه گرفته شده در حالی که غلط است. ارزش‌های دینی هیچ وقت مخالف تحصیل دختران نیست، مخالف آموزش و تعلیم دختران نیست. متاسفانه ملا امامای ما نقش که در این قسمت داشتن بسیار نقش منفی است و اونا به جایی که از ارزش‌های دینی اونا صحبت بکنن، ارزش سنت ها و عنعنات خود با اسلام آمیخته کرده و او را به خورد جامعه دادن، در حالی که هیچ رفتی به اسلام و ارزش های دینی ما نداره، ولی اینا بهش سبقی دینی دادن و خواست کردن و باعث شدن که مردم عام همین تصور داشته باشن که برای اسلام هست که مخالف تحصیل دختران از یه دین هست که مانع میشه، در حالی که این دلیلشی هستش که متاسف کنه مولا امامای ما آموزش دقیق نداشتن، اونا نتونستن که تمایز قائلشن بین بعضی سنت ها و بعضی ارزش ها و آموزه های دینی که ای باعث شد که این دیدگاه در جامعه ما رشد پیدا بکنه و تا هنوز ما از این ناحیه ضربای شدیدی رو ما متاسفانه داشته می صدمه ای که به جامعه ما وارد شده، خصوصا برای بخش آموزش دختران صدماتی هستش که جبرانش بسیار سخت است.
خیلی ممنون بانو موسوی. سوال دیگر طوری مطرح می سازیم که به نظر شما موانع و چالش های آموزش دختران در افغانستان از کجا و چگونه نشأت گرفته و می گیرد؟
موانع و چالش های آموزش دختران در بحث قبلی هم بهش اشاره کردم که نشأت میگیره از همین سنت‌های غلط، از این باورهای غلط و از فهم، از متاسفانه از ناگاهی و از عدم درک و از روحی عدم پذیرش ارزش‌های نو، سنت هایی که به هیچ وجه قبول نمی کنه که تغییره و خونه، یعنی به خودش اجازه نمیده که تغییر بکنه. وقتی که یک جامعه بسته بود، نگاه و دید و باورهایش بسته بود و نخواست نسبت به پیرامون خودش تغییرات ایجاد بکنه، نخواست که موارد مثبت را از بیرون دریافت بکنه و در داخل ارزش‌های خودش هضم بکنه، ای باعث میشه که پیشرفت اونجا صورت نگیره، در اونجا آموزش نباشه، بحث پیشرفت و ترقی خانم‌ها در اونجا مطرح نباشه. تمامی چالش ها برمیگرده به سنت های غلط و به جهالتی که باعث میشه این سنت ها را با مقاومت بسیار شدید اینا را حفظ بکنه و این اجازه را نده که این سنت ها در اون تغییر و تحول صورت بگیره. هر نوع مقاومت در قبال سنت های غلط، هر نوع مقاومت در قبال پذیرش ارزش های جدید، ارزش های حقوق بشری، ارزش های نوین، ارزش های علوم و دانش عصر نوین، اینا همه اینا باعث میشه که ما عقبگرد داشته باشیم. متاسفانه دخترها، آموزش دختران در اینجی بحثی استش که همواره قربانی بوده، متاسفانه زنان ما در قسمت قربانیان اصلی جهالت، نادانی و ناآگاهی از دانش و از حد اقل آموزش دختران در این مرحله بودند.
بسیار تشکر. بانو موسوی، در طول تاریخ معاصر افغانستان چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی چقدر در محدودیت آموزش دختران افغانستان نقش ایفا کرده؟
چالش‌های سیاسی امنیتی یک چالش‌های بسیار تاثیرگذاری بودند که بتونن محدودیت ایجاد بکنند آموزش دختران. ما بحث سیاست، بحث نظام حاکم در افغانستان در دوره طالبان، در دوره جهاد، دوره ناامنی، چند دهه ناامنی که ما داشتیم، خصوصا حتی در دوره 20 سال گذشته در مناطقی که طالبان در اونجا تحت حاکمیت طالبان بود، مکاتب دختران با آتش کشیده میشد، مکاتب دختران بسته میشد، دختران در مکاتب مسموم ساخته میشدند. تمام اینا باعث میشد که محدودیت ها در بخش آموزش دخترها وجود داشته باشند. بحث سیاست و بحث امنیت بحث بسیار جدی است، یک چالشی که واقعا تاثیرات خودش داشت، برای که ما محدودیت ها رو داشته باشیم و دخترها از آموزش بی بهره بمونن. سیاست دولت در 20 سال گذشته سیاست مثبت به نسبت به آموزش دخترها بود، ولی در مناطقی که در اونجا طالبا حاکمیت داشتن و یا مناطقی بود که ناامن بود و در اونجا بعضا نیروهای نظامی با طالبا و نیروهای خارجی در درگیری و در جنگ بودن، باعث می شد که مشکلات وجود داشته باشه. قطعاً وقتی که ناامنی وجود داره، این ریسک برای دخترها خطرات بیشتری را متوجه دختر خانم ها می سازه. متاسفانه واقعیت تلخ است که در فضای ناامن، در جنگ، در ناامنی این دخترها هستند که قربانی هستند. حتی ما شاهد جنگ روسیه و اوکراین هستیم، در همین شرایط، در همین فضا، در اروپا، به جایی که به هر حال مهد تمدن است، ما گزارش هایی را داریم که متاسفانه زنان قربانی خشونت های جنسی بودند در جریان جنگ، تجاوز صورت گرفت در دهمی عصر کنونی و دهمی اروپا و دهمی شرایطی که شاید بحث تساوی جنسیت، بحث مبارزه با خشونت علیه زنان یک بحث کلان، یک بحث جدی هست در اروپا و در کشورهای غربی. ما متاسفانه شاهدش هستیم. پس در شرایط جنگی، در شرایط ناامن در افغانستان قطعا زنان آسیب پذیر بودن و باز آسیب پذیر هستن و این باعث می شده که و باعث می شه که زنان در بحث آموزش مشکلات خود داشته باشن. اقتصاد هم بحث مهم هست، ولی شاید یک بخش اعظمی از خانواده به خاطر که کم درآمد هستن اقتصادشان ایجاب نمی کنه که بتونن که دخترایشان از آموزش بهره ببرن. این می تونه تا جایی یک چالش مطرح شده. بعضی خانواده هستن که در اصل با آموزش دختران مشکل جدی ندارن، ولی ممکن هست که بعضی مسائل و مشکلات اقتصادی در اینجا تأثیر داشته باشه، خصوصا بعد از سقوط حکومت و بروی کار آمدن دوباره طالبا و ضعیف شدن اقتصاد مردم، این تأثیرات خود داشته باشه که دخترها از آموزش محروم شدن. جوامه که در اونجا فقر و بیکاری بیداد میکنه، آموزش دخترها میتونه که قربانی شود و این مستقیما تأثیر خود روی آموزش دخترها میگذاره. با توجه به اینکه تبعیض هم وجود داره، شاید اونا بعضی خانواده حتی ترجیح بدن که حداقل درآمدی را که دارن او را به آموزش پسران خانواده سرمایه گذاری بکنن، چرا که حداقل به این تصور هستن که ممکن پسران خانواده بتونن که این سرمایه گذاری که در بخش تعلیم تربیتشون میشه در آینده ممکن که بازدهی داشته باشه، ولی در بخش مسئله دختران، آموزش دختران، با توجه به که نظام حاکم مخالف تحصیل دختران هم هست، بدبین باشه نسبت به که اگه در قسمت تحصیل اینا سرمایه گذاری شود یا هزینه متقبل شود در آینده، آیا این بازدهی خاص خود داشته باشه یا نداشته باشه. به هر صورت اقتصادی بحث مهم است، میتونه که نتیجه منفی رو داشته باشه و باعث شه که ما نسبت به دستیابی دخترها و دسترسیشان به آموزش با مشکلات جدی رو داشته باشیم.
خانم زهرا موسوی بود که در مورد بحث آموزش دختران و چالش‌ها فراراه آموزش دختران در افغانستان صحبت میکرد. شنونده های عزیز و جوانان نهایت گرامی، قسمت اول مصاحبه ما با خانم موسوی پیرامون چالش های آموزش دختران در افغانستان در همین جا به پایان میرسه و قسمت دوم صحبت ها و گفتگوی ما را پیرامون فرصت ها و راهکارهای آموزش دختران در افغانستان در هفته بعدی شنونده باشید. برنامه امروز جامعه و جوانان همین قدر بود و تا برنامه بعدی هر یک شما عزیزان را به ذات یکتا میسپارم. تا کلام دیگر، بدرود.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.